الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الطاهرات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. همونطور که تو بحث‌های گذشته اشاره کردیم، ما در بحث فلسفه علم اصول که نگاه بیرونی داره به مباحث اصولی، به بحث مبادی تصدیقیه که قضایایی هستند که مباحث علم اصول بر اونها متوقفه پرداختیم. در اینجا بعد از بحث مبادی عامه که سال گذشته بحث شد، مبادی خاصه رو شروع کردیم. تو بحث مبادی خاصه گفتیم که مبادی خاصه رو ما به دو بخش مبادی حجت لفظی و غیر لفظی تقسیم کردیم. بحث مبادی صدوری حجت لفظی رو سال گذشته باز بحث کردیم. نوبت رسید به مبادی دلالی حجت لفظی. گفتیم این مبادی رو ما به دو بخش تقسیم میکنیم. یک بخش مبادی دلالی مشترک بین کتاب و سنته که اینها رو گفتیم سه تاست فهرستش. اولینش این بود که معانی الفاظ و تراکیب یگانه هستند. یک معنای مشخصی هر عبارتی داره که وظیفه مفسر یا مجتهد کشف اون معناست. در بحث‌های گذشته تلقی اصولی های خودمون رو از این مسئله اشاره کردیم و گفتیم که این مسئله به قدری روشن بوده که اصولی های ما اصلا این مسئله رو به این شکل مطرح نکردن، به عنوان یک پیشفرض مسلم در مباحث خودشون این مسئله رو تلقی کردن و بر اساس این پیشفرض کل بحث هاشون رو سامان دادن. گفتیم کاری که اصولی ما در مباحث الفاظ انجام میده، وقتی ما از نگاه بیرونی به این کار نگاه میکنیم، در واقع تلاشی است برای کشف قواعد عمومی تفسیر متن تا ببینه قواعدی میتونه پیدا بکنه که با اونها متن رو، هر متنی که باشه، تفسیر کنه. هرچند که هدف اصولی الفاظ و متن شرعی است، یعنی قرآن و حدیث، اما مباحثش فراتر از متن قرآن و حدیث، بلکه حتی در بسیاری موارد فراتر از زبانی است که قرآن و حدیث به اون زبان یعنی عربی بیان شده. البته گفتیم این به این معنا نیست که همه بحث‌ها اینطوریه، ولی بسیاری از بحث‌هایی که در اصول در مباحث الفاظ هست به این شکله. گفتیم این نکته‌ای که از اون نکته در واقع مباحث علم و الفاظ در علم و اصول سامان پیدا کرده، یعنی کشف قواعد عمومی تفسیر متن، همون نکته‌ای بوده که هرمنوتیک از اونجا آغاز شده. یعنی همونطوری که اصولی های ما به دنبال قواعد عمومی تفسیر متن بودند، بنیانگذار هرمنوتیک شلایرماخر هم به دنبال در واقع قواعد عمومی تفسیر متن بود. اشاره کردیم قبلا که شلایرماخر در اصل یک متکلم پروتستان مسیحیه، یعنی کار اصلی او کلامه، عقائده. چون میدونید که در مباحث مسیحی ما با دو بخش مواجه هستیم. یک بخش اصطلاحاً بهش میگن تئولوژی یا عقائد، بخش دیگر که بهش میگن اخلاق، که اونا چیزی به نام شریعت، به نام فقه ندارن. بنابراین این که ما میگیم ایشون متکلمه، یعنی کارش کارهای عقائدی بوده، مباحث مربوط به عقاید بوده. در این حال که این آدم به عنوان یک متکلم در واقع مطرحه و متکلم مهمی هم هست، مباحثش در مباحث عقاید در واقع مسیحی خیلی مطرحه و دائم ازش نقل میشه تو کتاب‌های عقاید مسیحی، اما او به عنوان بنیانگذار هرمنوتیک مطرح شده و هرمنوتیکی که او مطرح کرده شبیه کاری بوده که اصولی های ما کردن، یعنی مبانی او در مباحث هرمنوتیکی با مبانی اصولی های ما. ما دیروز اشاره کردیم، گفتیم خود اون بحثی که تو اصول انجام میشه هرمنوتیک نیست. اصلا اصولی ها کاری که انجام میدن کاری نیست که هرمنوتیک ها عادتا اون کار رو انجام بدن، ولی مبانی دارند اصولی های ما. بر اساس اون مبانی دارن میگن مثلا امر ظاهر در وجوب، نهی ظاهر در حرمت و مباحثی از این قبیل، که اون مبانی در واقع نوعی مبانی هرمنوتیکی است. شلایرماخر در اون مبانی شباهت داره به مبانی که ما در علم اصول داریم. البته شلایم بخیر این مبانی رو بحث کرده در واقع و هرمنوتیک رو ایجاد کرده، ولی این مبانی در مباحث ما مطرح نشده. ببینید دانشمندان غربی که یه بحثی رو مطرح کردن، حالا مثل خیلی از دانشمندان دیگه، حتی دانشمندان خود ما، در واقع در یه فضای فکری که قرار داشتن، در پاسخ به نیازهای فکری که در اون فضا بوده و زمینه‌هایی که در اون فضا وجود داشته، اقدام کردن به طرحی یک مسئله. علت این که شلایرماخر در اون دوران به دنبال بحث قواعد عمومی تفسیر رفت این بود که فضای فکری اون دوران آلمان، که ایشون هم یک شخصیت آلمانی است، به شدت تحت تأثیر مباحث کانت بود. کانت در مباحث فلسفی دائم به دنبال قواعد عمومیه، دائم به دنبال قواعدی است که حاکمند بر همه فضاهای فکری بشری. چون او قواعد عمومی تفکر و اندیشه رو دنبال می‌کرد و در واقع نوعی جستجو برای قواعد عمومی در بین دانشمندان آلمانی در اون فضا وجود داشت، شلایرماخر که درگیر مباحث اعتقادی مسیحی بود و در واقع با متن کتاب مقدس سر و کار داشت، به فکر افتاد که قواعد عمومی تفسیر متن رو پیدا بکنه. چون او دید که اون تفسیرهایی که میشه از کتاب مقدس، اینها دو تا در واقع ویژگی داره. یکی این که اینها اختصاص داره به کتاب مقدس، یعنی مربوط به یه متن خاصه. دوم این که اینها فقط در دائره، حالا دوتاش اولیش، اولی رو بگم که اول این که این در دائره مباحث دینیه، دوم این که اختصاص داره به متن، متن خاصی که حالا توی حوزه دین وارد شده. شلایرماخر به این فکر افتاد که حالا همونطوری که کانت تو حوزه اندیشه و عقیده، تو حوزه اندیشه و تفکر توانسته قواعدی رو برای تفکر بشر کشف بکنه، قواعد حاکم بر اندیشه و فکر رو به دست بیاره، آیا ما نمیتونیم قواعد حاکم بر تفسیر رو به دست بیاریم؟ قواعدی که اختصاص به متون دینی نداشته باشه، قواعدی که اختصاص به این متن خاص نداشته باشه، یه متن خاص دینی که مثلا حالا انجیل لوقا باشه، انجیل مارقس باشه، یه انجیل خاص، یه متن خاص رو داره بر اساس اون متن تفسیر میکنه، اختصاص به اون نداشته باشه. این بحث باعث شد که در واقع چیزی در فرهنگ غربی شکل بگیره به نام هرمنوتیک، که عرض کردم نقطه آغازش شبیه نقطه آغاز، یعنی شبیه مباحث الفاظ علم اصولی. اونجا هم اصولی ها به دنبال قواعد عمومی تفسیر متن، اینجا هم شلایرماخر به دنبال قواعد عمومی تفسیر متن. البته شلایرماخر گفتم دیروز هم که هرچند که از همین نقطه آغاز کرده، ولی بعد توضیح میدیم که در همین جا هم فاصله گرفته از ما، یعنی اینطوری است که این بحث هایی رو که ما داریم شلایرماخر هم پذیرفته باشه، ولی بعضی نقاط مشترک است. از جمله اون نقاط این اصل ناگفته است که در علم اصول گفتیم وجود داره، و اون اصل ناگفته این است که یک عبارت یه معنای مشخصی داره، که مثلا قرآن یه معنای خاصی رو خدا می‌خواسته بیان کنه، روایت یه معنای خاصی رو پیغمبر یا ائمه معصومین علیهم السلام می‌خواستن بیان کنن، که وظیفه ما کشف اون معناست. این اصل و این مبدع رو هم شلایرماخر قبول داره، یعنی معتقده که متن به اصطلاح هرمنوتیکا یک معنای نهایی داره، آخرین معنا، اون معنایی که دیگه اگه به اون رسیدی به تمام مطلب رسیدی، و وظیفه مفسر کشف اون معنای نهاییه. این رو شلایرماخر میپذیره. البته باز دید جلسه ما قبل بود آخر اشاره کردم که شلایرماخر که بنیانگذار هرمنوتیک هست، در دوران خودش این بعدش اصلا شناخته نشد و بعداً توسط یک شخصیت دیگر آلمانی به نام دیلتای بعد هرمنوتیکی شلایرماخر معرفی شد. ولی دیلتای که ادامه دهنده در واقع هرمنوتیک شلایرماخر هست، مباحث شلایرماخر رو در محدوده‌ای که شلایرماخر مطرح کرد مطرح نکرده، در حالی که شلایرماخر توجهش به تفسیر متن، حالا با این توسعه که دیگه متن اختصاص نداره به متون دینی یا به یک متن خاص، قواعد عمومی تفسیر متنه. اما دیلتای آمد گفت اصلا هرمنوتیک یک متدولوژی معرفتی است، یک نوع روش شناسی است برای معرفت، یا به تعبیری یک معرفت شناسی خاصه، یه روش فهمه فراتر از حتی تفسیر متن. مثلا یه روشه، یه روشی است که ما این رو در این با این روش میتونیم یه دانش‌هایی رو به دست بیاریم. نکته این که دیلتای چنین توسعه‌ای رو به هرمنوتیک داد که در واقع هرمنوتیک رو از محدوده متن به محدوده گسترده‌تری، یعنی به عنوان یک روش شناسی علمی مطرح کرد، این بود که دیلتای درگیر بود با پوزیتیویست‌ها در اون زمان. پوزیتیویست‌ها میدونید که کسانی هستند که معتقدند معیار اعتبار قضایا، بلکه معیار معناداری قضایا تجربه است. اونا دائم روی این نکته تأکید دارن که هر گزاره غیر قابل تجربه‌ای نه تنها قابل اثبات نیست، که حالا مثل اوگوست کونت و امثال اینها میگفتن قبل از پوزیتیویست ها، بلکه اصلا فاقد معناست، اصلا هیچ معنایی نداره وقتی یه گزاره‌ای قابل تجربه نباشه. به همین دلیل این جمله معروفه در بین پوزیتیویست ها و کسانی که حالا آثار پوزیتیویست ها رو خوندن یا تاریخ پوزیتیویست ها رو خوندن، این جمله زیاد مطرح میشه. اونا میگن این جمله که خدا وجود دارد یه جمله بی‌معناست، مثلا فاقد معناست، معنا نداره اصلا این جمله. چرا؟ میگن به خاطر اینکه این جمله جمله تجربه پذیری نیست، ما نمیتونیم این جمله رو تجربه کنیم، چون نمیتونیم تجربه کنیم مثلا هیچ معنایی نداره، فایز الفاظه، هیچ معنایی در این جمله وجود نداره، اثباتن و نفیان هیچی راجبش نمیشه گفت، هیچی نیست، ما نمیدونیم چی هست تا بخوایم راجبش قضاوتی بکنیم. این ادعایی است که پوزیتیویست ها داشتن. مقصود اونها از تجربه، میدونید وقتی ما میگیم تجربه، این معانی مختلفی ازش اراده میکنیم. مثلا فرض کنید ما میگیم یه طرف عمرش طولانیه، تجربه هاش زیاده. این تجربه که ما اینجا میگیم غیر از این تجربه ایست که پوزیتیویست ها میگن. تجربه به مقصودی که پوزیتیویست ها دارن، به اون معنایی که پوزیتیویست ها مورد نظرشونه، یعنی یک پدیده رو ما بتوانیم باز تولید کنیم، تکرارش کنیم و با تکرار اون پدیده بتونیم آثار اون پدیده رو مورد مطالعه قرار بدیم و این قابل تکرار باشه. بازم هر پدیده ای که قابل تکرار نباشه، نشه اونو باز تولید کرد، قابل تجربه نیست. وقتی قابل تجربه نیست، پوزیتیویست ها میگفتن این فاقد معناست. خب یکی از چیزایی که پوزیتیویست ها اون رو فاقد معنا میدونستن و اون باعث میشد که در واقع دیلتای درگیر بشه با پوزیتیویست ها، برای دیلتای اون مهم بود، تاریخ بود. پوزیتیویست ها می گفتن حوادث تاریخی گزاره های تجربه پذیری نیستن. مثلا الان میگن جنگ جهانی دوم در سال 1940 آغاز شد، 1945 تمام شد، در فلان نقطه فلان حادثه اتفاق افتاد در اون جنگ، و ما اینو که نمیتونیم تجربه کنیم، که نمیتونیم دوباره این پدیده رو تولید کنیم، تکرار کنیم. بنابراین قضایای تاریخی رو فاقد معنا معرفی میکردن پوزیتیویست ها. میگفتن تاریخ یک دانش غیر تجربی است، تجربه درش راه نداره، چون تجربه راه نداره گزارهاشون بی‌معناست، دانش بیخودیه. چون ما در غرب جنبش های ضد تاریخی داریم که با دانش تاریخ و تاریخیگری به شدت مخالفم. این مزخرفاته، یه چیزای که اصلا نمیشه اثباتش کرد، نمیشه نفیش کرد، تجربه نمیشه کرد اینا رو. پوزیتیویست ها در این مجموعه بود. برای دیلتای بله، حالا اینا اشاره میکنم. ببینید پوزیتیویست که ما میگیم یک آغازی داره که حالا در دوران دیلتای در اون دوره های آغازین پوزیتیویسمه، بعد پوزیتیویسم شکلش عوض شد، پوزیتیویسم معاصر کاملا متفاوته با پوزیتیویسم که در ابتدا مطرح شد، چون حالا من تو همین جزوه هم اشاره کردم، الان نمیخواستم وارد اون بشم. پوزیتیویست ها بعدها معنای تجربه رو توسعه دادن، از اون معنای محدودی که پوزیتیویست های اولیه دو حلقه وین مطرح کردن توسعه دادن و حتی رسوندن به جاهایی که خیلی شبیه امور غیر تجربی میشد. مثلا بحثی که ویلیام جیمز در مسئله تجربه دینی مطرح کرد، اصلا حوزه تجربه رو به مفاهیم ماورایی توسعه داد که اصلا تو مباحث ابتدایی پوزیتیویست های مطرح نبود. الان که من میگم، یعنی اون دوره‌ای که دیلتای با اینها درگیره، دوره‌ایه که دیلتای به شدت به دنبال اعتبار بخشیدن به تاریخه، به خاطر اینکه دیلتای خودش یک فیلسوف هیستوریست تاریخی گراست به شدت، که حالا بعد اشاره میکنیم رو مبانیش. بعد در مقابل اینکه اینقدر به تاریخ اهمیت میده، اصلا مبنای همه چیز رو به یه معنای تاریخ میدونه، پوزیتیویست‌ها به شدت با تاریخ درگیرن. دیلتای تو این درگیری که اونا دارن میگن آقا تاریخ قابل تجربه نیست، چون قابل تجربه نیست فاقد معناست، چیز بی‌معناییه. حالا دیلتای به شدت دنبال اینه که تاریخ رو براش اعتباری درست کنه. تو این دست و پا زدن دیلتای برای اعتبار بخشیدن به تاریخ، دیلتای میرسه به شلایرماخر و مباحثی که شلایرماخر تو کلامش و حاشیه‌های کلامش مطرح کرده. تو اونا با هرمنوتیک آشنا میشه، مباحثی که شلایرماخر مطرح کرده بود برای تفسیر متن، که ما قواعد عمومی داریم برای تفسیر متن. دیلتای به این نکته به نظر خودش میرسه، میگه خب همین کاری که شلایرماخر کرده تو تفسیر متن، این اختصاص به تفسیر متن نداره، این یه روش شناسی است در مقابل تجربه. چطور تجربه یک روش، ما به طریق اون میتونیم علم به دست بیاریم؟ یک روش دیگر برای دستیابی به دانش هرمنوتیکه. یه ما دو دسته دانش داریم، یه دسته دانش هایی که از طریق تجربه به دست میاد که پوزیتیویست ها میگه اون درسته، نفی نمی کنم من که بخشی از دانش های ما تجربیه، میگه اما همه دانش های ما ضرورتا تجربی نیستن، یک بخش دیگری ما دانش داریم که اینها از طریق تجربه به دست میان، روش در اونها هرمنوتیکه. اسم این دانش ها رو دیلتای میذاره، یک لفظ آلمانی داره این اسم به اصطلاح گایستس ویسنشافتن. این لفظ آلمانی ترجمه تحت و لفظیش اینی میشه که من نوشتم توی آثارم، تو کتابام، تو این جزوه، میشه علوم معنوی. میگه ما دو دسته علوم داریم، دیلتای اینجوری طبقه بندی میکنه علوم رو. خب میدونید شما از گذشته های دور ما با بحث طبقه بندی علوم مواجهیم. شما تو آثار ارسطو طبقه بندی علوم میبینید، به تبع ارسطو تو آثار مشائین اسلامی مثل ابن سینا و دیگران طبقه بندی علوم میبینید، اشراقی ها مثل شیخ اشراق به تبع افلاطون و نو افلاطونیان طبقه بندی علوم دارن. طبقه بندی علوم یه بحث جدید نیست، از گذشته بشر هی طبقه بندی کرده دانش های خودش رو. دیلتای هم یه طبقه بندی تو اون فضا ارائه میده، میگه آقا دانش ها دو دستن، یه دسته دانش های فیزیکی، دانش های تجربی، اینا بله همون حرفی که پوزیتیویست ها میزنن، روش در اینها، متدولوژی در اینها تجربه است. اما ما یک دسته دیگر از دانش ها داریم به نام دانش معنوی، که این دانش های معنوی قابل تجربه نیستن، ولی به این معنا نیست که اینا دانش نیستن، به این معنا نیست که اینا فاقد معنا هستن، نخیر، اینا هم دانشن، دارای معنا هستن. روش شناسی اینها، متدولوژی اینها هرمنوتیک. اون چیزی که دیلتای اسمش گذاشت دانش های معنوی، بعدها بهش گفتن علوم انسانی. یعنی اونی که ما امروز بهش میگیم علوم انسانی، که البته باز بعد از دیلتای این نامگذاری صورت گرفت، همون چیزی بود که دیلتای اسمش گذاشته بود دانش‌های معنوی، علوم معنوی. معنوی نه به معنای این معنویت گرایی که ما میگیم، ما در مقابل اون تجربه که تحصلی‌ها پوزیتیویست‌ها میگفتن می‌خواست بگه، نه اینکه حالا مثلا به امور ماورایی به اون معنا توجه داشت. که برای دیلتای تاریخ مهم بود، گفت آقا تاریخ علم اعتبار داره،
هوش اعتبارش رو از تجربه نمیگیره چون گزاره‌هاش قابل تجربه نیستن، بلکه اعتبارش رو از هرمنوتیک میگیره، از این متدولوژی میگیره. دیلتای برای این شلایرماخر رو معرفی کرد. اصلا دیلتای یک کتاب بسیار مفصل در مورد شلایرماخر نوشته که با اون کتاب شلایرماخر به عنوان هرمنوتیک شناخته شد اصلا بعد از مرگش، و در واقع تو اون کتاب هست که مبانی هرمنوتیکی شلایرماخر رو دیلتای تبیین میکنه. دیلتای برای این دنبال شلایرماخر میگرده که میخواد تاریخ رو درست کنه. دیلتای ببینید اصلا به دنبال تفسیر متن به ماهو و متن نیست. برای دیلتای دغدغه متن نیست. شلایرماخر یه متکلم مسیحی بود، دغدغش کتاب مقدس بود، دغدغش تفسیر متن بود. دغدغه دیلتای دغدغه تفسیر متن نیست، اون مشکلش جای دیگه است. دنبال یه متدولوژی میگرده که یه علمی رو که خیلی دلبسته به اون علمه، یعنی تاریخ، این رو بتونه معنادار کنه. که البته این مبنایی که دیلتای مطرح کرد تو دو تا حوزه خودش مطرحش کرد، یکی تاریخ که حالا برای دیلتای مهم بود، یکی روانشناسی که دیلتای البته روانشناس نیست اصلا. تو روانشناسی اینو مطرح کرد چون در دوران دیلتای فروید در واقع هست که پدر روانشناسی جدید یا دانش روانشناسی به یک معنای محسوب میشه، که در واقع دیلتای به کمک فروید هم آمد، چون فروید هم تحت فشار شدید پوزیتیویستا بود که آیا این گزارهایی که شما میگید قابل تجربه هست یا نه. دیلتای خواست بگه اگرم قابل تجربه نیست، ما با هرمنوتیک اونها رو معنادار میکنیم، با متدولوژی دیگری غیر از تجربه. البته توجه داشته باشید تو روانشناسی ما نهله هایی داریم، ما روانشناسان پوزیتیویست هم داریم که اونا به شدت اصرار دارن که اصلا کلن روانشناسی همه داده هاش داده های تجربیه، که حالا اون مبنایی است که بعد از فروید در واقع خیلی روش هم اونا تأکید کردن. ولی تو فضای دیلتای در واقع میخواست دو تا دانش رو، یکی تاریخ رو، یکی روانشناسی رو، که البته اونی که دغدغه اصلی دیلتای بود تاریخ بود، اینو معنادار کنه. این دوران یه دوران خاصی است در آلمان. فیلسوفان آلمانی در این دوران از جمله دیلتای خیلی به تاریخ اهمیت دادن، و میدونید شما این بحث‌های تاریخی گری رو مثل فیلسوفانی مثل هگل توی فلسفه آلمانی ما زیاد داریم، فیلسوفان تاریخی گرا، تاریخی نگر، اینا مطرح کردن که حالا اینا هر کدومش آثاری پیدا کرد. مثلا یکی از آثار این نوع تفکر در آلمان پیدایش دانشمندان و فیلسوفانی بود مثل نیچه و فیخته، که اونا با اون نگرش‌های خاص تاریخی که داشتن مبنای شکلگیری اندیشه نازی رو فراهم کردن. یعنی اینکه حزبی مثل حزب نازی در آلمان شکل گرفت و این حزب به قدرت رسید، یک سری مقدماتی داشت که در واقع اون مقدمات و پیشگامان اندیشه آلمانی، فیلسوفان آلمانی فراهم کردن. یکی از اینها دیلتای بود، به عنوان یه هیستوریست، به عنوان یه تاریخیگر تو این زمینه خیلی کار کرد. البته حالا ما به اوناش کار نداریم، دیروز هم عرض کردم ما از این بحث‌ها فقط یه خط خاصی رو که به مباحث ما مربوط میشه بحث می‌کنیم. ما فقط دیلتای رو از باب مباحث هرمنوتیکی شه مقداری، اونم یه مقدار خاصی در یک جهت خاصی مورد بحث قرار می‌گیره. بعد قبلا اشاره کردم که دیلتای که آمد بحث در واقع شلایرماخر رو که قواعد عمومی تفسیر متن بود توسعه داد، گفت این یه متدولوژیه، یه نوع معرفت شناسی است، این یک روش معرفتی است تا بتونه علوم انسانی رو یا به تعبیر خودش علوم معنوی رو معتبر کنه. بعد از دیلتای هایدگر پیدا میشه تو سلسله هرمنوتیک ها. هایدگر باز یه فیلسوف آلمانی است. مثلا هرمنوتیک اساسش آلمانیه. شلایرماخر، دیلتای، هایدگر و بعد گادامر که در واقع ارکان هرمنوتیک محسوب میشن همه فیلسوفان آلمانی هست. هایدگر وقتی کار دیلتای رو دید در زمینه در واقع هرمنوتیک و آثاری که دیلتای در مورد شلایرماخر نوشته بود و در واقع تو اون هرمنوتیک شلایرماخر رو معرفی کرده بود، هایدگر آمد یه توسعه دیگری داد به در واقع هرمنوتیک. هرمنوتیک که قبلش در محدوده تا دیلتای در محدوده معرفت شناسی به عنوان یه متدولوژی مطرح شده بود، آورد اینو اصلا تو وجود شناسی، تو انتولوژی، آمد تو مباحث فلسفی به معنای وجود شناسی هرمنوتیک آورد تو این دائره، و چیزی رو درست کرد که بعد از هایدگر به اسم هرمنوتیک فلسفی معروف شد. البته باز هایدگر دو تا بعد در واقع دو تا بعد معروف داره. یه بعدش به عنوان یکی از هرمنوتیک ها مطرحه که در واقع هرمنوتیک فلسفی رو بنیانگذاری کرده. یه بعدش به عنوان یکی از فیلسوفان اگزیستانس مطرحه. اگزیستانسیالیسم ما تو فارسی ترجمه میکنیم، یعنی بعضیا ترجمه کردن آثار قبلی قبل از انقلاب که ترجمه میشد اصالت الوجود. کلمه اصالت الوجود که میگفتن بعضی از ما فکر میکردیم که مقصود اصالت الوجود به معنای صدر المتعلقین و فلسفه اسلامیه. مقصود از اگزیستانس این نیست. فیلسوفان اگزیستانس اصالت الوجودی به این معنا ضرورتاً نیستن. البته هرچند بعضی از عباراتی که اونا دارن بسیار بسیار شبیه به عباراتی است که اصالت الوجودی های ما دارن. بعد ما بعد از در واقع هایدگر، حالا من اینو بگم دوباره برمیگردم به هایدگر، دو نفر رو میبینیم. یکی گادامر که حالا ما با او کار داریم چون او هرمنوتیکه و هرمنوتیکه اوست که در واقع برای ما الان مطرح بیش از بقیه، و یکی ژان پل سارتر. ژان پل سارتر هم تحت تاثیر هایدگره. ژان پل سارتر یه فیلسوف اگزیستانسه، اصلا هرمنوتیکی نیست. او یک شخصیت فرانسوی است، حالا تو فرهنگ فرانسه او به شدت تحت تاثیر هایدگره، ولی تأثیر او در از هایدگر در یه بعد خاصی است، در بعد فلسفه اگزیستانس هایدگره. در حالی که گادامر تحت تأثیر هایدگره ولی به فلسفه اگزیستانس هایدگر کاری نداره. گادامر او به بحث هرمنوتیک هایدگر کار داره. برای همین دو نفر رو ما میبینیم، یکی ژان پل سارتر یکی گادامر، هر دو هم دارن از مثلا هایدگر میگیرن، ولی اصلا آثار ژان پل سارتر کلن سنخش با آثار گادامر متفاوته. چون اون یه چیز فضای دیگه است، یه فضای فلسفه اگزیستانسه، این یه فضای دیگه است فلسفه هرمنوتیکی که ما با این بخش کار داریم، ما با فلسفه اگزیستانس کار نداریم. و هایدگر یه دونه کتاب داره، در واقع آثار زیادی از هایدگر منتشر شده، ولی اونا نوعاً یا مقالاته یا سخنرانی ها. چیزی که به عنوان کتاب رسمی نوشته که اول بار هم این کتاب به عنوان یک مقاله منتشر شد، کتابی است به نام هستی و زمان، که این کتاب در واقع کتابی است که هم گادامر از اون تأثیر گرفته تو هرمنوتیک که حالا بعد اشاره میکنم، هم ژان پل سارتر تو فلسفه اگزیستانس که ژان پل سارتر اولین کتابش که در واقع او رو معرفی کرد به جهان به عنوان یک فیلسوف اگزیستانس، کتاب ناجیا بود. کتاب ناجیا که به فارسی ترجمهش میشه تهوع. این کتاب که در واقع یه رمانه، چون نوع تمام آثار فلسفی ژان پل سارتر در قالب رمان عمدتاً نوشته شده، یه رمانه. این رمان تحت تأثیر فلسفه اگزیستانسی است که هایدگر در کتاب هستی و زمان معرفی کرده. البته هایدگر یک فیلسوف بسیار سخت نویسه و توی خود غرب فلسفه هایدگر فهمیدن خودش یه هنره که کسی مثلا بفهم از این هایدگر چی میگه. و کتابش هم که نوشت هستی و زمان، با این که در همون زمان که نوشت یک دفعه شهرت جهانی پیدا کرد، اهمیت فراوانی پیدا کرد، ولی توی غرب 26 سال بعد از چاپ کتاب هستی و زمان برای اولین بار این کتاب ترجمه شد توسط دو تا از شاگردان هایدگر به زبان انگلیسی. یعنی تا 26 سال این کتاب رو هیچ کس ندونسته بود تو غرب ترجمه کنه به خاطر پیچیدگی که این کتاب داشت. و بعد 26 سال دو تا شاگرد هایدگر با همدیگه اینو ترجمه کردن و بسیاری از ترجمه هایی که از هستی و زمان بعداً منتشر شد به زبان های دیگه بر اساس ترجمه انگلیسی صورت گرفت، نه بر اساس متن آلمانی، چون اون خیلی سخت بود. این دو نفر شاگردا سعی کردن در واقع در ترجمه نوعی شرح هم بدن کتاب رو، که توضیح بدن عبارات هایدگر. زمانی که من این بحث رو برای اولین بار مطرح می کردم در کتاب مبانی، در دوره هایی که بحث مبانی کلامی اجتهاد داشتم و کتاب مبانی کلامی اجتهاد داشت تهیه می شد، کتاب هستی و زمان اصلاً به فارسی ترجمه نشده بود، اصلاً ترجمه‌ای به فارسی نداشت. البته الان 3 ترجمه مستقل از کتاب هستی و زمان به فارسی تا الان منتشر شده، ولی اون زمان هیچ ترجمه‌ای نداشت. و من یادمه یکی از دوستان این کتاب رو نسخه انگلیسیش رو داشت، من به ایشون گفتم این به من بده، من برای بحثم نیاز دارم. ایشون گفت من میدم کتابو به شما، ولی این کتاب به درد نمیخوره. گفتم چطور؟ گفت من 3 یا 4 بار، الان تردید از منه، گفت من 3 یا 4 بار این کتابو از اول تا آخرش خوندم، هیچی نفهمیدم. گفت این کتاب اصلا قابل فهم نیست، هیچی معلومی چی میگه، سر و ته نداره، شما وقت خودت رو این تلف نکن. یعنی هایدگر اینجوریه، واقعا کتاباش و مطالبش به نظر خیلی پیچیده است. البته پیچیدگی هایدگر برای بخصوص غربی ها به این جهته که هایدگر بیشتر مطالب شبیه شرقی هاست. به همین دلیل بعضی ها که هایدگر رو دیدن، حالا ما داریم الان تو ایران داریم هایدگریان ها، یعنی طرفداران هایدگر که این تفسیری که میگم دارن، بعضی ها معتقدن که اصلا هایدگر نوع تفکرش شبیه فیلسوفان اسلامی و عرفای اسلامیه و اصلا هایدگر رو مثل یه عارف اسلامی مثل جامی و اینا میدونن، یا مثل یه فیلسوف اسلامی مثل صدرالمتعلهین میدونن، که البته من این رو هم به این شکل قبول ندارم، هرچند که بعضی از عبارات هایدگر و بعضی مطالبش واقعا شبیه فیلسوفان و عارفان ماست، انقدر شبیه که حتی بعضی از آقایون معاصر ما ادعا کردن که آقا هایدگر تحت تأثیر صدرالمتعلهین کتاب هستی و زمان رو نوشته. من یه بار این جمله رو به آقای داوری رئیس فرهنگستان ایران علوم ایران گفتم، آقا چون ما با هم رفیقیم، گفتم آقا این من شنیدم که میگن بعضی ها اینطوری. ایشون اون وقت گفت یک شخصی بود به نام آقای دکتر نجم آبادی که ایشون شاگرد هایدگر بود، گفت یک روز من رفتم دیدن هایدگر، اون دکتر نجم آبادی گفته بود دیدم اونجا یکی از آثار صدرالمتعلهین رو که اون شاگرد هایدگر که با علامه طباطبایی مباحثاتی داره، هانری کوربن بعضی از آثار صدرالمتعلهین رو ترجمه کرده، شما میدونید به زبان فرانسه. ایشون میگفت من دیدم بعضی از آثار هانری کوربن رو میز هایدگر استاد هانری کوربن. میگفت بهش گفتم، نه دکتر نجم آبادی گفته بود من به هایدگر گفتم شما کتابای ایشون رو خوندی، کتابای صدرالمتعلهین رو که هانری کوربن ترجمه کرده؟ گفت هایدگر گفت نگاه کردم دیدم. گفتم حرفای شما، نجم آبادی گفته بود که حرفای شما با حرفای صدرالمتعلهین شبیه هن. هایدگر گفته بود ولی فرق میکنن، ما یه چیز نمیگیم. بعد دکتر نجم آبادی بهش گفته بود البته اگر شما بخوای صدرالمتعلهین رو بشناسی با ترجمه کوربن نمیتونی بشناسی، باید بری زبان عربی رو یاد بگیری و بری خودت اسفار و کتابای صدرالمتعلهین رو بخونی. بعد هایدگر جواب داده بود من دیگه سنم گذشته که دیگه الان بخوام برم زبان تازه‌ای رو یاد بگیرم، اواخر عمر هایدگر بوده. گفته و الان دیگه من پیرتر از اونم که بخوام برم زبان تازه‌ای یاد بگیرم و این بحث رو ببینم. ولی بعضی از آقایون معاصر ما اینو، من حالا شما توی اینترنت جستجو کنید که حالا همه چیز تو اینترنت گاهی پیدا میشه، اینم شاید پیدا شه، نمیدونم هست یا نه، ولی بعضی از فیلسوفان و استادان دانشگاهی معاصر ما ادعا کرده بودند که در کتابخانه هایدگر نسخه عربی کتاب‌های صدرالمتعلهین بوده و معلومه که هایدگر به کتاب‌های صدرالمتعلهین مراجعه می‌کرده، ولی اینطوری نیست، واقعا هایدگر صدرالمتعلهین رو اونقدر نمی‌شناخته. اما حرفای هایدگر که حالا بعد یه مقداری بهش اشاره می‌کنیم بسیار شبیه فیلسوفان و شبیه عرفای ماست. البته این یه تفسیر از هایدگره. یه تفسیر دیگه که تو غرب خیلی اون مطرحه اینه که اصلا هایدگر یه ملحده. اونا معتقدن که هایدگر ملحده، از فیلسوفان ملحد میدوننش، در حالی که این طرف اصرار دارن که هایدگر یک فیلسوف خیلی الهیه، بسیار نزدیک به فیلسوفان ما و عرفای ما، که البته واقعا هم هایدگر بسیار مطالبش نزدیکه، حالا بعد هم اشاره میکنیم. مثلا بعضی از عبارات هایدگر رو فقط به شکلی که عرفای ما یا فیلسوفان ما معنا کردن میشه معنا کرد، مثلا به غیر اون معنا نمیشه کرد، یعنی غیر از اون نمیتونسته معنای دیگری داشته باشه. واقعا بعضی از عباراتش اینجوریه. به هر حال این بحثیست که تا زمان هایدگر شد. بعد از هایدگر عرض کردم یکی از شاگردان هایدگر گادامر به فلسفه اگزیستانس هایدگر که توی هستی و زمان مطرح شده کاری نداشت، آمد اون هرمنوتیک هایدگر رو که هایدگر گرفته بود از دیلتای به عنوان روش شناسی مطرح کرده بود، هایدگر اینو آورد توی حوزه وجود شناسی، نشست به داوری این که قبلا اشاره کردم دیلتای کتابی داره به نام حقیقت و روش. کلمه حقیقت ناظر به تفسیر هایدگر هست از هرمنوتیک که ناظر به حقیقت، به واقعیت خارجیه. روش ناظر به تفسیر دیلتای است از هرمنوتیک که هرمنوتیک رو یک روش شناسی، یک متدولوژی میدونه. گادامر اومد این دوتا رو با همدیگه مخلوط کرد، یه چیزی درست کرد که معمولا امروز وقتی میگن هرمنوتیک این مورد نظره، اصلا اونای دیگر رو، نه هایدگر رو، نه دیلتای رو، نه شلایرماخر کمتر مورد توجه اون بخشیست که الان به عنوان هرمنوتیک تو مباحث عمومی مطرح میشه، نه توی مباحث اختصاصی هرمنوتیک. که این هرمنوتیکی که گادامر معرفی کرد همون هرمنوتیک نسبیگراست، که نسبیگرایان بعد از گادامر که الان تبدیل شده به یک بستر تقریبا عمومی تو تفکر، اینا تحت تأثیر همین کتاب حقیقت و روش هستن. یک جمله بگم بحثم تمام تا جلسه بعد، با اون این که دیروز اشاره کردم اگر من در این بحثا گاهی بعضی چیزها رو تکرار میکنم به خاطر اینه که چون برای بعضی از دوستان، حالا بعضی ها نه، اولین برخورد با این مفاهیمه، من احساسم اینه که شاید در اولین بیان بعضی از این مطالب اونقدر که باید تصور نمیشه، و این نکته هم که عرض کردم قبلا دوباره تکرار کنم که بسیاری از سوالات و پرسش‌های جدی که امروز ما باش مواجه هستیم برمیگرده به این بحث. اگر این بحث رو ما درست بفهمیم، درست نقد کنیم، میتونیم از مبانی خودمون دفاع کنیم، و الا اگر اینو درست نفهمیدیم یا درست نقد نکردیم بسیاری از مبانی ما میره زیر سوال، مثل کل مباحث ما با این مطلب میتونه تغییر پیدا بکنه، و ما نمیتونیم با جواب‌های سخیف و بدون توجه به مبانی اون شبهات رو حل کنیم، همچنان که گاهی از اوقات این باعث شده که بعضیا خودشون هم گرفتار شبهه شدن. حالا انشالله رفقا هم صبوری میکنند و هم مطالعه تا ما انشالله تو این بحث به نتیجه برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.